والی نقشه خراب کردن مناره و پس از آن ساخت مجددش را بکشید.
فرمان برداریم.
بروید، بروید و گزارش دهید.
چه میگویی والی؟
گفتنی ها را به عرض حاکم رساندیم. نمیداند که چگونه رومیان مسیحی با نفاق و تزویر قصد انهدام مناره را دارند. به خداوند قسم که فقط ادعای مسلمانی دارد.
میدانم برادر، همسایه هم مسیحی تازه مسلمان است.
سرپیچی از فرمان حاکم عقوبت دارد.
چاره نیست، ولی سعی میکنم به شکلی مناره را خراب کنیم که بخشی از آن صدمه نبیند و بتوان دوباره پا بر جایش کرد.
من هم لحظه به لحظه در کنارت هستم.
چقدر امید به یافتن گنج و دفینه زیر مناره داری؟
هیچ.
چرا؟
از مردی بزرگ و هوشمند چون ذوالقرنین غیر قابل باور و بعید است.
ما هم تلاشمان را برای ماندن مناره اسکندریه میکنیم.
به سیاهان نگاه کن، درون خانه های پیچ در پیچ حیرانند.
طاقت دیدن مناره را ندارم.
اگر پلی ساخته نمی‌شد، دسترسی به مناره غیر ممکن بود.
مناره با آن عظمت و شوکت به برجی تبدیل شده که ارتفاع آن به 10 متر می‌رسد.
قسمتی از بنای قدیم باقی مانده.
اگر همت من و والی نبود، آن هم نابود می‌شد.
گنج و زر و زیورها را چه کردید؟
همه را به خزانه حاکم و اطرافیانش دادی.
واقعا زیر مناره چیزی نیافتی؟
دریغ از یک دینار.
بزرگترین خسارت به آینه خورد.
حیف، حیف که آینه خاصیت گذشته را ندارد.
دسترسی به مناره ممکن نبود تا پلی ساخته شد. دقیقا بخش قدیمی آن قابل بازدید است و وسط دریا قرار دارد.
آن هم به همت چند تر از مهندسین و معماران قدیم بود.
ولی با عصا میآید.
پیرمرد هم با خراب شدن مناره آسیب دید.
سلام و درود بر شما.
سلام حضرت والی، سلام. چه به روز خود آوردی ها؟
پای راستم از دو ناحیه شکست و اعصاب دست گرفتم.
سلام بر تو مرد. دوست ما فکر کرد که کمرت آسیب دیده است.
ای کاش کمرم می شکست و مناره به این روز نمی افتاد.
کجا بودی برادر؟
به خدمت حاکم رفتم و دیداری چند ساعته با یکدیگر داشتیم.
حاکم؟
اونقدر غرق در تفکرات بود که متوجه من نشد.
توی والی؟
درود بر حاکم و خاندان محترم.
چرا اعصاب دست گرفته؟
پایم شکست حضرت حاکم.
کار عبث و بیهودهی کردیم.
خاطر خودتان را مکدر نکنید. جبران گذشته را نمیتوان کرد.
آینه را به جایگاهش نشاندید؟
بیفایده است قربان.
چرا؟
خاصیت آینه از بین رفت و دیگر سودی ندارد.
از نزدیکان من شنیدیم رومیان مزور پا به فرار گذاشتند.
متاسفانه همینطور است.
هزینه زیادی را جهت ساخت متحمل شدیم.
گذشته از هزینه کارگر و یک معمار گرفته شد.
به خزانه دستور دادیم تا به خانواده هایشان مستمری پرداخت کنند. به شما و دستندرکاران هم حقوق ویژه‌ای خواهیم داد.
موجب سپاس و قدردانی است قربان.
شنیدیم رومیان خراج پرداخت نمی کنند.
بله قربان.
به چه دلیل؟
وقتی متوجه شدن خاصیت تلسم آینه از بین رفته است، واهمه ای از رفت آمد ندارند و به منظورشان رسیدند.
هیله ای اندیشیدم تا آنها را به دام بیاندازم.
هیله و تصویر آنها موثرتر بود
و آنچه نباید میشد شد.
به اتفاق معمار به کاخ بیایید.
از کاری که کرده پشیمان بود.
خود کرده را تدبیر نیست.
چگونه ندانستید مسیحیان یک روز مسلمان شدند و پس از رسیدن به اهداف و مقصود خود پا به فرار گذاشتند؟
حرص و طمع حاکم راست پای در آورد.
من در میان آنها بودم که نقشه کشیدند، اطلاعیه دادند که گنجی زیر مناره نهفته است و آن را به گوش حاکم رساندند.
کاری از من و والی ساخته نبود و حرف من را باور نکرد.
رنج و مهنت و معمار و همکارانش برای ساخت مجدد و بنا کردن پل فراموش نمی شود.
خب موافقید به دیدن مناره برویم؟
پس از خرابی و ساخت پایم را به آنجا نگذاشتم.
نوع ساخت و ویژگی اتاقهایش دیدنی است. حضرت والی می باید به حاکم گزارش دهند.
درسته.
خدا نگهدار شما خوبانه که سر برنامه خود حاضری می زنید و بر ما منت می گذارید. اکنون برای برنامه دیگر آماده می شیم و شما را هم برای تنفس دیگر و انتخاب دیگر آزاد می مانیم تان. تا این فرصت و این انتخاب دیگر از جانب شما خوبان، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و ائمه خدا و سلام و شب بخیر به شما مردم شریف افغانستان. من در شجاعی هستم در استیدوی خبر رادیو دری و از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز همراهی ما باشید. والی ننگرهار افغانستان از حمله مسلحانه جان سالم بدر برد. سخنگوی والی ننگرهار گفت معترض ضیاءالحق امیرخیل، والی این ولایت در شرق افغانستان، صبح امروز پنجشنبه در ولسوالی حسک مینا هدف حمله مهاجمان قرار گرفت. عطاءالله خوگیانی افزود در این حمله به والی ننگرهار آسیبی نرسید اما دو محافظش زخمی شدند. اما برخی منابع غیررسمی گفتند در این حمله دو تن کشته و سه تن دیگر هم زخم برداشتند. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما بسیاری از مناطق ننگرهار تحت کنترل طالبان قرار دارد و از مناطق ناامن شرق افغانستان به شمار می رود. اما آخرین جزئیات از حوادث امروز ننگرهار در گزارش همکارم آصف شینواری تقدیم شما خواهد شد.
بیش از 700 تن مخالفان مسلح دولت در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کشته و مجروح شده است. ضیاءالحق امیرخیل، والی ننگرهار، در یک نشست خبری که وی آن را ارائه حسابدهی ماموریت 5 ماهه‌اش به حیث والی ننگرهار با مردم نامگذاری نموده بود گفت در مدت 5 ماه ماموریتش به حیث والی ننگرهار در نتیجه عملیات‌های نظامی و درگیری‌های متقابل نیروهای امنیتی تحت اداره وی 419 تن از طالبان مسلح مخالف دولت کشته شده و 338 تن دیگر زخم برداشته است. والی ننگرهار گفت در این مدت همچنان 124 تن از مخالفان با سلاح‌های دست دسته‌شان بازداشت شده که از جمله 118 تن طالبان و 31 تن دیگر افراد داعش می باشد. امیرخیل افزود 40 تن مخالفان که از جمله 17 داعش و 23 تن طالب می باشد به پروسه صلح یک جا شدند. والی ننگرهار گفت در این مدت همچنان 47 تن از عدم ربایان بازداشت شده و تعدادی از افراد را بوده شده از نزد آنان رها و به خانواده هایشان تسلیم داده شده و دوسیه های نسبتی این افراد به ارگان های عدلی و قضایی فرستاده شده است. به گفته موصوف نیروهای امنیتی در این مدت همچنان 555 حلقه ماین های مختلف النوع را کشف و جلوی ده ها رویداد خونین در این ولایت گرفته شده است. همچنان 18 مراکز و مخفیگاه های مخالفان از بین برده شده و 410 میل سلاح های مختلفی که از مخالفان به دست آمده بود با هزاران فایر مرمی و 630 کیلوگرم مواد منفجره به پروسه دایاک تسلیم داده شده است. ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار همچنان در ادامه گزارش کارکردهایش افزود در این مدت همچنان ده ها پروژه های بازسازی و نوسازی در مناطق مختلف ولایت ننگرهار را اندازی و برای هزاران تن زمینه کار مساعد گردیده است. دست کم 12 تن از مخالفان مسلح دولت در حملات هوایی و توپخانه‌ای در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کشته و مجروح شده است. دفتر سخنگوی والی ننگرهار در اعلامیه‌ای که به رسانه‌های خبری فرستاده گفته است که ظرف 24 ساعت گذشته در منطقه زاوا مربوط به ولسوالی خوگینی و گندمک ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار در حملات هوایی و توپخانه‌ای نیروهای امنیتی افغان 6 تن از طالبان مسلح مخالف دولت کشته شده و 6 تن دیگر زخم برداشته است و همچنان سلاح و مهمات آنها نیز تخریب و از بین برده شده است. در اعلامیه همچنان آمده است که در حملات هوایی و توپخانه‌ای به افراد ملکی آسیب نرسیده است. گروه طالبان تا وکنون در این باره به رسانه‌های خبری چیزی نگفته است. ولسوالی‌های خوگیانی و شیرزاد ولایت ننگرهار از جمله مناطق ناامن شمرده می‌شود که همروزه از آن خبرهای درگیری بین نیروهای امنیتی و مخالفان داده می‌شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
دولت افغانستان هدف قرار دادن افراد ملکی را مغایر تمام ارزش‌های ملی، اسلامی و انسانی دانست. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در واکنش به ترور معاون شورای ولایتی قندوز گفت که هیچ گروهی تصور نکند که با کشتار هدفمند و خونریزی می‌تواند صدای عدالت‌خواهانه مردم افغانستان را خاموش کند. عبدالله افزود برای دشمنان مردم افغانستان وجود صفی‌الله امیری و چنین جوانان با انگیزه، وطن دوست و آینده دار قابل تحمل نیست. رئیس جمهور افغانستان در گفتگوی ویدیویی با صدر اعظم جرمنی درباره گسترش روابط میان دو کشور رایزنی کرد. گسترش روابط دو جانبه، مسائل منطقوی و روند صلح افغانستان از مهمترین موضوعات مورد بحث اشرف غنی و آنگلا مرکل در این گفتگوی ویدیویی اعلام شده است. صدر اعظم جرمنی ضمن ابراز نگرانی از افزایش خشونت‌ها در افغانستان گفت که این غیر قابل پذیرش است که هم مذاکرات و هم خشونت‌ها ادامه داشته باشد و به مردم آسیب برسد. ابراز نگرانی جرمنی از ادامه جنگ و کشتار در افغانستان در حالی است که غربی‌ها فقط به همین امر نمادین بسنده می‌کنند و در حقیقت با دخالت در امور داخلی کشورها و جناح‌های رقیب باعث ایجاد اختلاف و تفرقه میان آنها می‌شوند. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدون اشاره به بدعهدی‌های ترویکای اروپایی و کارشکنی‌های قصر سفید مدعی شد که احیای برجام نیازمند دیپلماسی حد اکثری است. پیتر استانو، سخنگوی جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز گفت که اتحادیه اروپا آمادگی دارد تا با آمریکا در رابطه با توافق هسته‌ای ایران همکاری کند. استانو افزود اکنون با تغییر دولت آمریکا ضروری است که راهی را برای بازگشت آمریکا به برجام و بازگشت ایران به اجرای کامل تعهداتش در برجام پیدا کنیم. این در حالی است که ایران تأکید کرده است در صورت رفع تحریم‌ها و منتفع شدن ایران از منافع برجام آماده بازگشت به توافق برجام می باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با بیان اینکه در غنی‌سازی 20% از برنامه جلوتر، این گفت که در کمتر از یک ماه 17 کیلوگرم غنی‌سازی 20% در مجتمع غنی‌سازی شهید علی محمدی فردو انجام شده است. محمد باقر قالیباف در حاشیه بازدید امروز خود از تأسیسات هسته‌ای فردو ضمن تبریک ایام الله دهه فجر تصریح کرد: این بازدید بر اساس نظارت میدانی ما در زمینه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و زمانبندی‌های اجرای این قانون انجام گرفت. رئیس مجلس ایران تأکید کرد: دشمن بداند ما مصمم به اجرای قانون راهبردی رفع تحریم هستیم تا شاهد رفع کامل تحریم‌ها باشیم. وزیر امور خارجه ایران در پایان سفر خود به گرجستان گفتگوهای خود با مقامات این کشور را سازنده برای منطقه عنوان کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز گفت که در سفر به تفلیس ملاقاتهای مختلفی با مقامات بلندپایی کشور دوست گرجستان انجام شد که برای همکاریهای دو جانبه و منطقوی مثبت ارزیابی می شود. ظریف افزود در این ملاقاتها بر تکمیل و اتصال ترانزیتی شمال جنوب و غرب همچنین مسیر ارتباطی خلیج فارس به دریای سیاه تاکید شد و گفتگوهای خوبی داشتیم که در آینده نتایج اقتصادی مفیدی برای منطقه خواهد داشت. و خوشبینی ناشی از تایید مجوز استفاده از نخستین واکسن‌های ضد کووید 19 در آمریکا کاهش یافته است و این امر می‌تواند به معنای مشکلاتی باشد که دولت این کشور با آن مواجه است. مردم آمریکا با وجود واکسن ضد ویروس کرونا شرکت‌های داروسازی آمریکایی فایزر یا مدرنا خوشبین نیستند و آمار جان باختگان ناشی از این ویروس در این کشور به 80,000 نفر در ماه جنوری رسیده و آن را به مرگبارترین ماه در آمریکا تبدیل کرده است. علاوه بر آمریکا، تاکنون کشورهای متعدد بروز عوارض جانبی پس از دریافت واکسن فایزر را گزارش کردند. آمریکا هم اکنون در صدر کشورهای جهان هم از نظر میزان شمار مبتلایان به ویروس کرونا و هم از نظر میزان مرگ و میر ناشی از این ویروس قرار دارد. کارشناسان بهداشتی عملکرد بعد دولت پیشین آمریکا به ریاست دونالد ترامپ را دلیل وخامت بحران کرونا در این کشور می‌دانند. تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری. شبتان خوش. خداوند پشت و پناه شما.
در لحظه از شما همراهان ارجمند دعوت میکنم با آخرین برنامه امروز نشرات رادیو دری هم همراهی بفرمایید.
همراه با خورشید.
تمام این مفاسد برای اسلحه دار بودن غیر صلحا است. صلحا باید اسلحه باشد. اسلام خداش عادل است، پیغمبرش هم عادل است و معصوم، امامش هم عادل و معصوم، قاضیش هم معتبر است که عادل باشد، صحیحش هم معتبر است که عادل باشد، شاهد طلاقش هم معتبر است که عادل باشد، امام جماعتش هم معتبر است که عادل باشد، امام جمعهش هم باید عادل باشد. از ذات مقدس کبریا گرفته تا اون آخر زمامدار باید عادل باشد، ولاتشون باید عادل باشد. این ولاتی که در اسلام میفرستادن، والی هایی که میفرستادن به این ور و اون ور، امام جماعتش هم همون باید عادل باشد. اگر عادل نباشد، اگر عدالت در بین زمامداران نباشد، این مفاسدی است که دارید می‌بینید. اصلاً دست اشخاص غیر صالح، اصلاً دست اشخاص ناصالح، اشخاص بی انصاف، بی عدالت، اینا از این ور آدم کشی می‌کنند، از اون ور عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی، از اون ور فشار می‌آورند به زنها که باید بی حجاب بشید، از اون بر آزادی نسوان، آزادی نسوان، اینا مذهبه، آزادی مذهبه، آزادی نیست. از اون بر اصلاحات، اصلاحات عرضی چه، از اون بر بازار برای امریکا درست میکنه. تمام اصلاحات عرضی ما این شد که ما یه گوشه از مملکتمون برای تمام مملکتمون آذوقه داشت، بازش باید برد بیرون و پول بگه، حالا هر چی دست میزنی میگن از خارج بازی. اون وقت هم افتخار میکنه به اینکه ما اونیم که گندم از خارج آوردیم، جو از خارج آوردیم، پرتقال از خارج آوردیم، تخم مرغ از خارج آوردیم، گریه داردیم و حیا در کار نیست. اصلاحاتشون هم یه همچی اصلاحاتیست که همش مفسده است. اون وقت میگن که علما مخالف، همه علما موافق با اصلاحاتیست که ما کردیم و با انقلاب سفید. در تمام ایران اگر یه عالم تو پیدا کردی که موافق با انقلاب خونین تو باشد، حق داری بگه همه علما. اون مؤمنی که خودت درست کردی را بذار کنار، اینکه عالم نیست. مؤمنی که خودت اما مسرش گذاشتی و میرخصونش حد میدلت میخواه، و البته در هر جای همچی چیزی که دوتا همچی هست، اما عالمی که تو در ائمه جماعت تهران یه امام جماعت پیدا کن که موافق با تو باشه که بگه من موافق، در تمام ائمه جماعت ولایات یه امام جماعت پیدا کن که بگه من با تو موافقم، در قوم تو یه ملا پیدا کن که من بگه با من با تو موافقم. و حیا در کار نیست. همه مفسده ها را انجام میدن، همه کارهای خلاف را انجام میدن و بعد برای اینکه مردم را بازی بدن میگن که با هم همه علما موافقن. یکی هم که اهل اینجا نیست میکنه. اصلها دست بی اصل و دست غیر صالح هست. همه اصلها ها رو ملاحظه کنید، نظر عمومی بکنید. قلم خودشی که از اصلها هاست، این قلم باید دست اشخاص صالح و دست افاضل باشد. وقتی که قلم دست اراذل افتاد، مفسده ها زیاد خواهد شد.
شب فراق که داند که ساس هر چند است، مگر کسی که به زندان عشق در بند است. گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم، کدام سرو به بالای دوست مانند است. پیام من که رساند به یار مهر گسل، که برش کسی و ما را هنوز پیوند است. قسم به جان تو گفتن طریق عزت نیست، به خاک پای تو وان هم عظیم سوگند است. که با شکستن پیمان و برگرفتن دل، هنوز دیده به دیدارت آرزومند است. بیا بیا که بر سر کویت بساط چهره ماست، به جای خاک که در زیر پایت افکنده است. خیال روی تو بیخ امید بنشانده است، بلای عشق تو بنیاد صبر برکنده است. فراق یار که پیش تو کاه برگی نیست، بیا و بر دل من بین که کوه الوند است. ز ضعف طاقت آهم نماند و ترسم خلق، گمان برند که سعدی ز دوست خرسند است. همراه نجمن، سپاس که امروز با نشرات رادیو دری همراه بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتون.
از عشق رویت ای صنم واله و من هستم، از عشق رویت ای صنم واله و من هستم. جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم. از عشق رویت این سنم باره و من هستم از عشق رویت این سنم باره و من هستم جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم شبی پنهان بیا ای جان شبی پنهان بیا ای جان در خانه مهرت ماما این گدا مهمان در خانه مهرت ماما این گدا مهمان
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام به شما خوبان همراهان گرانقدر و صمیمی. الهی که در امان باشید و از هر عذاب و ناامنی به دور باشید. انشالله که بهترین ها نصیبتان باشد و تنتان سالم. دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، در پنجشنبه نهم بهمن ماه سال 1399 هجری شمسی، 14 جمادی الثانی، 28 ژانویه در خدمت شما عزیزان هستیم. سپاس که قصد همراهی دارید. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید، نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الله. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شنونده های گرانقدر و صمیمی، به گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب خوش آمدید. شبتون بخیر باشد انشاءالله و لبانتان پرخنده، قلبتان از مهر آکنده، دولتتان پاینده و هر روزتان فرخنده باد. دعوت میکنم با برنامه های امشب همراه ما باشید. آنچه که تقدیمتان میگردد در پنجشنبه شب تا لحظات دیگر بخش سیاسی خواهد بود. پس از آن تکرار جریان شوم را میشنوید. برنامه ما و مخاطبان هم امشب تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. تکرار دیدنی های ایران زمین رو هم داریم دوستان. برنامه گوهر هم طبق روال هر هفته پنجشنبه ها تقدیم علاقمندان خودش میگردد. پایان بخش برنامه های پنجشنبه شب ما تکرار همسفران خواهد بود. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
کاهش مبادلات تجاری تاجیکستان با کشورهای همسود یا اتحادالهای مستقل، جایگاه تاجیکستان در آخرین رده‌بندی جهانی فساد مالی و تجمع مالباختگان بانک تاج بران بانک نزد بانک ملی و پارلمان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده خالزاده در بخش اخبار با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. مبادلات تجاری تاجیکستان با کشورهای همسود یا اتحادالهای مستقل 6.5% کاهش یافته است. وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان اعلام کرد حجم کلی گردش مالی بین این کشور و کشورهای عضو جامعه همسود سال گذشته بیش از 2.3 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با زمان همانند سال 2019 6.5 یا به مبلغ 163.2 میلیون دلار کاهش داشته است. در مجموع سهمی تجارت تاجیکستان با کشورهای مشترک المنافع 51.7% از حجم کل تجارت خارجی این کشور را تشکیل داده است. بر اساس گزارش آژانس آمار تاجیکستان، میزان تجارت این کشور با بیلاروس در سال گذشته 1.9 برابر افزایش داشته است. روسیه با 973.6 میلیون دلار و قزاقستان با 909.7 میلیون دلار رتبه های اول و دوم را در رویخط مبادله تجاری تاجیکستان به خود اختصاص دادند. ایجاد کشورهای مشترک المنافع یا اتحاد دولت‌های مستقل در سال 1991 و با هدف گرد هم آوردن 15 کشور شوروی سابق تأسیس شد. در حال حاضر جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و اوکراین عضو آن هستند. سازمان شفافیت بین‌المللی رتبه‌بندی کشورهای مختلف از جمله کشورهای آسیای مرکزی در سال 2020 در مورد فساد اداری و اقتصادی را اعلام کرد. این رتبه‌بندی از 100 تا 0 را شامل می‌شود که نمره یا رقم 0 را کشورهای با بالاترین فساد و 100 را کشورهای با کمترین فساد کسب می‌کنند. بر اساس این گزارش ازبکستان با صعود یا پیشرفت 7 پله‌ای نسبت به 2019 در رتبه 146 در بین 180 کشور جهان قرار گرفته که بنگلادش و آفریقای شمالی نیز هم سطح ازبکستان ارزیابی شدند. منطقه اروپای شرقی و آسیای مرکزی که شامل 19 کشور است از 100 نمره 36 نمره کسب کردند. گرجستان در رتبه 56، ارمنستان 49، بلاروس 47 قرار گرفتند که پیشتاز آن منطقه می باشند. در این میان ازبکستان با 26 نمره یا رقم، تاجیکستان 25 نمره و ترکمنستان 19 نمره در سطح منطقه بیشترین فساد اداری و اقتصادی را دارند. قزاقستان و قرقیزستان نیز به ترتیب 38 و 31 نمره کسب کردند. در جلسه اخیر حکومت تاجیکستان، رئیس جمهور از فعالیت بعضی از وزارت‌ها و سازمان‌های دولتی انتقاد کرد. به گزارش سامانه سپوتنیک، امام‌علی رحمان در جلسه برای بررسی فعالیت وزارت‌ها، سازمان‌ها و اداره‌های دولتی در سال 2020 پس از شنیدن گزارش قاهر رسول‌زاده، نخست وزیر و وزیران و رئیسان کمیته‌های دولتی از فعالیت برخی از آنان انتقاد کرد. رئیس جمهور تاجیکستان به بعضی از موفقیت‌ها در بخش‌های اقتصادی از جمله افزایش تولید ناخالص ملی و اجرای برنامه دولتی پرداخت انداز یا مالیات در سال 2020 تأکید کرده است. با این حال وی از وزیران صنعت و فناوری‌های نوین، معارف و علم، عدلیه، کشاورزی، نقلیات و راه، فرهنگ، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، داستانی کل، کمیته دولتی مدیریت اموال و سرمایه‌گذاری، بانک ملی، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت دولتی برق تاجیک و آژانس دولتی بیمه اجتماعی یا سقورته و امور نفقه خوران انتقاد کرده است. در پایان این نشست هیچ تغییرات کادری در ساختار حکومت مرکزی و اداره ها و سازمان های تاجیکستان اعلام نشد. تعدادی از مشتریان بانکی ورشکسته و لغو مجوز شده صنعت یا پرام بانک تاجیکستان با تجمع نزد بنای بانک ملی و پارلمان این کشور خواستار بازگرداندن پولهای خش شدند. به گزارش سامانه فرغانه، مشتریان از سال 2016 نمی توانند مبلغهای به امانت گذاشته خود را از تاجبران بانک پس بگیرند و اکنون دست به دامن بانک ملی و پارلمان تاجیکستان شدند. آنان می گویند که 5 هفته است می خواهند با حکیم خالقزاده، رئیس نوی بانک ملی تاجیکستان، دیدار و مشکل خود را مطرح کنند، اما موفق به این دیدار نشده و به سوی پارلمان رفتند. این در حالی است که جمشید زیایف، رئیس بانک تاجبران بانک، دکمبر سال 2020 در دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه به اتهام فساد مالی و از خود کردن غیرقانونی منبع‌های مالی و اختصاص قرض‌های کلان به نزدیکانش به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. میزان قرض بانک تاجبران بانک به مشتریان 59 میلیون سومانی معادل 5 میلیون و 900 هزار دلار است که هر ماه به آنان 400 سامانه پرداخت می شود. حکومت تاجیکستان در سال 2017 برای خروج این بانک از بحران 450 میلیون سامانه به عنوان قرض برای خروج این بانک از بحران 450 میلیون سامانه به عنوان قرض در اختیار این نهاد قرار داد، اما اوضاع تغییر نکرد و مجوز فعالیت آن بیکار شد. با وجود وعده مسئولان بانک ملی تاجیکستان در مورد فروش اموال بانک تاجبران بانک، پرداخت قرض مشتریان این برنامه تا حال اجرای نشده است. از دیدگاه اقتصاددانان تاجیک، علتی به فروش نرفتن اموال و دارایی‌های بانک یاد شده این است که مسئولان بانک ملی تاجیکستان برای این اموال بهای بسیار بالایی تعیین کردند و این موضوع خریداران را فرار می‌دهد. نامه مشتریان مالباخته بانک که ورشکسته تاجبران بانک با رئیس جمهور، رئیس مجلس نمایندگان و داستانی کل تاجیکستان نیز مشکل را تا هنوز حل نکرده است. ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از بهبودی حدود 1,190,000 نفر از گرفتاران به کرونا ویروس در ایران خبر داد. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز پنجشنبه درباره آخرین آمار گرفتاران به کرونا ویروس در این کشور گفت: بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 6,527 بیمار نو گرفتار با کووید 19 در ایران شناسایی شد که 544 نفر از آنها بستری شدند و به بقیه نیز به صورت سریپایی خدمات ارائه شده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران افزود: مجموع بیماران کووید 19 در ایران با 1,398,841 نفر رسیده است. خانم لاری همچنین با بیان این که متاسفانه در 24 ساعت گذشته 85 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادن اظهار کرد. مجموع جان باختگان این بیماری به 57,736 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران در ادامه خاطرنشان کرد: تا کنون 1,189,975 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. تعداد اشخاص گرفتار به کرونا ویروس در جهان نیز به بیش از 101 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد بیش از 2 میلیون نفر جان خود را از دست دادن و بیش از 73 میلیون نفر هم بهبود یافتند. در همین حال رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن روسی کرونا در ایران خبر داد. کیانوش جهانپور روز پنجشنبه گفت در 24مین جلسه کمیسیون قانونی تشخیص در سازمان غذا و دارو مجوز مصرف اضطراری واکسن سپوتنیک 7 محصول شرکت گیملای کشور روسیه در فرم محلول یخ کننده شده و یالهای تک داز و پنج داز در ایران صادر شد. رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اظهار کرد روند بررسی واکسن‌های دیگر از مبدأ هند، چین، روسیه و غیره همچون گذشته ادامه دارد. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران نیز روز چهارشنبه درباره آخرین وضعیت واکسن کرونا گفت: در ثبت واکسن کرونا از 4 منبع مهم جهان که 1 منبع اروپایی، 1 منبع از چین و 1 سازنده در روسیه و همچنین 2 شرکت تولید کننده در هند می باشند در حال کار هستیم. سفیر و نماینده دائمی ایران در سازمان های بین المللی در وین با انتشار توییت نوشت: همکاری و حسن نیت یک خیابان دو طرفه است و نه یک بلوار یک طرفه. کاظم غریب آبادی در ادامه این توییت نوشت: قانون نوی مجلس شورای اسلامی ایران فرصت دیگری را برای حفظ همکاری کاملا بی سابقه و چشمگیر با آژانس بین المللی انرژی اتمی از طریق برداشتن تحریم ها فراهم کرده است. غریب آبادی افزود: امیدواریم فرصت ها از دست نروند، چرا که همکاری فوق العاده کنونی به همکاری عادی باز می گردد. روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد وزارت نقلیات و زیرساخت ترکیه از امضای پیشنویس توافقنامه بارکشانی 1,000,000 تن بار با ایران برای سال 2021 خبر داد. راه آهن جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در گزارش اعلام کرد وزارت نقلیات و زیرساخت ترکیه با انتشار اطلاعیه تاکید کرده است که نمایندگان راه آهن ترکیه و ایران 12 و 13 ینور در انقره گرد هم آمدند و در این چهارچوب پیشنویس توافقنامه برای آغاز دوره نوی در نقلیات و بارکشانی راه آهنی میان دو کشور امضا شد. بر اساس این گزارش ترکیه و ایران با وجود دوره گسترش کرونا ویروس در سال 2020 با بهره برداری از 3 قطار در روز موفق شدند 564,000 تن بار جا با جا کنند. راه اندازی دو برابری با ظرفیت 50 وگان از طریق کول یا دریاچه ون نقش مؤثری در افزایش حجم بارکشانی میان دو کشور داشته است. راه آهن جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد وزارت نقلیات و زیرساخت ترکیه تاکید کرده که در این زمینه همه تدبیرهای لازم برای افزایش حجم نقلیات و بارکشانی میان ترکیه و ایران با 1,000,000 تن در چشمانداز سال 2021 به نقشه گرفته شده است. مردم و مسئولان عراقی از نقش جمهوری اسلامی ایران در کمک رسانی به عراق و شکست داعش قدردانی کردند. همکارمان جلال خالدی از بغداد گزارش می‌دهد.
و الى الشعب الايراني العزيز والمجاهد.
وقتی نام ایران به گوش عراقی ها میرسد، ناخودآگاه همه یاد حاج قاسم و نقش جمهوری اسلامی در تأمین امنیت کشورشان میافتند.
عندما دخل داعش كان مدعوما من اكثر من 102 دوله.
گروه تروریستی داعش مورد حمایت 102 کشور بود و در رأس آن کشورها نیز خود آمریکا بود. اگر فداکاری ارتش و بسیج مردمی و کمک های ایران نبود، عراق امروز در اشغال داعش بود و ما در تاریخ نوین خودمان این مسئله را ثبت خواهیم کرد که اولین کشور حامی عراق جمهوری اسلامی ایران بود.
ان اول من مد يد العون للعراق هو الجمهوری الاسلامی في ایران.
به مناطق شمال شرق بغداد رفتیم، جایی که سالها جولانگاه تروریست های القاعده و سپس داعش بود.
تنظیم داعش الارهابی وصل مسافه تقریبا 500 متر.
گروه تروریستی داعش به 500 متری این منطقه رسیده بود و اگر وارد مناطق ما می شد اکیداً با کشتن بیگناهان فاجعه می آفرید. اما به حمد خدا با همکاری نیروهای عراقی و مستشاران ایرانی داعش مجبور به فرار شد.
اینجا منطقه سنی نشین از صدور از توابع استان دیال است. زمان این منطقه به نخلستانها و باغستانهای بزرگش معروف بود. اما تروریست ها که به دروغ مدعی حمایت از اهل سنت بودند، نه فقط نخلستانهای دیاله را تخریب کردند، بلکه خانه هر اهل سنتی که با آنها همکاری نمی کرد، بمب‌گذاری و سپس تخریب کردند. همانند خانه ابو محمد دهلگی.
همه خانه را بمب‌گذاری و سپس منفجر کردند. تروریست ها از ما خواستند با آنها همکاری کنیم، ولی ما با استفاده از تاریکی شب فرار کردیم تا با آنها هم دست نشویم، اما در نهایت آنها خانه های ما را منهدم کردند.
حالا عراقی ها با گذشت قریب به 4 سال از شکست داعش و به کوری چشم دشمنان بر اخوت دائمی میان مردم دو کشور ایران و عراق تأکید می کنند.
اخوتی که نه بسی ها نه داعش و نه آمریکا نتوانستند آن را به هم بزنند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
رسانه های لبنانی می گویند اقدامات مشکوکی در نارامی های چند روز گذشته لبنان به وقوع پیوسته است. مردم به وضعیت بد اقتصادی و شدت‌یابیان پس از قرنطینه اعتراض دارند، اما برخی نارامی ها با هدف فشار بر میشل اون رئیس جمهور این کشور برای پذیرش وزیران دولت به اصطلاح تکنوکرات سعد حریری می باشد. همکارمون عظیم‌زاده از بیروت گزارش می دهد.
در پشت پرده نارامی‌های برخی مناطق لبنان، از آتش زدن و تخریب اموال عمومی و خصوصی مردم تا جایگزین شدن شعارهای سیاسی به جای مطالبات اقتصادی، توطئه‌های آمریکایی کاملاً پیداست.
فتن داخلی ان كان في العراق او في سوريا او في ليبيا او في اليمن او في لبنان.
فتنه‌های داخلی در عراق، سوریه، لیبی، لبنان و سایر کشورهای منطقه در چارچوب هدف کلان آمریکا برای امنیت بخشی به رژیم صهیونیستی است. در لبنان مقصر تحریم‌های غیرقانونی و فشارهای اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی آمریکا و مفسدانی هستند که آمریکا از آنها حمایت می‌کند.
برخی رسانه‌های لبنانی تجمع‌های اعتراضی در شهرهای طرابلس و عکار به وضعیت نابسامان اقتصادی و تشدید آن بعد از قرنطینه کرونایی این کشور را با تحریکی هدفمند منجر به آشوب می‌دانند.
اصل لبنان مرتبط به 90% من مكونات السياسية بالخارج.
در لبنان 90% از سیاست خارجی در مقطع کنونی تأثیر می‌گیرد. این آشوب‌ها می‌تواند تلاش حریری برای حذف جریان مقاومت، نظر 2/3 نمایندگان مجلس و فشار بر میشل آون برای پذیرش لیست وزرای متمایل با آمریکا و سعودی‌ها در دولت آینده باشد. اداره کل امنیت داخلی لبنان خبر داده 55 نیروی امنیتی در این درگیری‌ها زخمی و به 10 ساختمان دولتی و خصوصی بین 10-50% آسیب رسیده است.
ظاهرات عفاده.
اختشاشات بی‌فایده است و برای مردم جز ضرر چیزی نداره. احساس می‌کنم همان سیاست آمریکایی که از ریاض سلامه رئیس کل بانک مرکزی لبنان با 400 میلیون دلار اختلاس حمایت می‌کند، پشت این آشوب هاست.
حدود 6 ماه از استعفای حسان دیاب نخست وزیر دولت لبنان و بیش از 3 ماه از انتخاب سعد حریری به عنوان مأمور تشکیل کابینه 77 این کشور برای برون رفت از وضعیت نابسامان اقتصادی و سیاسی لبنان می‌گذرد. خواست مردم لبنان محاکمه فاسدان اقتصادی و تحول در اوضاع معیشتی است. خواستی که شرایط نشان می‌دهد برخلاف توطئه آمریکا و سعودی‌ها در مسیر تشکیل دولت آینده این کشور است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل ساختمان نخست وزیری لبنان، بیروت.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. اینک شنوندگان عزیز، گزارش ویژه تقدیم شما میشد با اجرای همکارم آقای خلیلی تحت عنوان اهمیت سفر منطقه وزیر خارجه ایران به قفقاز جنوبی و روسیه.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دومین مرحله از سفر منطقه خود روز سه‌شنبه 26 ژانویه در مسکو با مقام های این کشور دیدار و مذاکره کرد. وزیر امور خارجه ایران در سفرهای منطقه‌ای خود به سه کشور قفقاز جنوبی، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان و سپس به روسیه سفر کرد و مقصد سفری بعدی او ترکیه است. وزارت امور خارجه روسیه به مناسبت این دیدار با انتشار بیانیه اظهار داشت: تصمیم داریم روابط سودمند متقابل با ایران را همچنان گسترش دهیم و به همکاری با این کشور به نفع ثبات منطقه‌ای و امنیت بین المللی ادامه دهیم و امیدواریم گرایش های مثبت در تمام عرصه های روابط ایران و روسیه تقویت شود. نگاه به مناسبات دو کشور در یک دهه اخیر نشان می دهد که همکاری های ایران و روسیه عمیق‌تر شده و این روابط را به سمت راهبردی شدن مایل داده است. ایران و روسیه در تعاملات دو جانبه نشان دادند که از ابتکار عمل برخوردارند و بخصوص در موضوع امنیت و مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا قصد عقب نشینی در مقابل سلطه آمریکا را ندارند. ایران و روسیه علاوه بر برجام درباره تحولات سوریه نیز نشست های مهم در تهران و مسکو در چارچوب مذاکرات روند مذاکرات آستانه داشتند. در این سفر نیز موضوعات کلیدی از جمله وضعیت منطقه قره‌باغ، برجام، حل و فصل مسئله سوریه، افغانستان و اوضاع منطقه خلیج فارس و دیگر مسائل بررسی می شود. با توجه به مجموعه این بحث ها سفر ظریف به مسکو به دو دلیل دارای اهمیت است. دلیل اول کارکردها و تاثیرگذار بودن این سطح از روابط بر تقویت چند جانبه گرایی در نقطه مقابلی یک جانبه گرایی و مداخلات آمریکا در منطقه است. دلیل دوم اهمیت سفر ظریف به روسیه تحولات است که در فضای گئوپولیتیکی اوراسیا و مناطق پیرامونی آن روی داده است. در این زمینه می توان با بیانیه مشترک ایران و روسیه در پایان دیدار چند قبل محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از روسیه اشاره کرد که در آن گفته شده است تهران و مسکو مصمم هستند فعالانه رویکردهای جمعی و چند جانبه عادلانه مبتنی بر اصول و قواعد کلی شناخته شده حقوق بین الملل را برای حل مسائل فوری و ضروری منطقه‌ای و جهانی ارتقا دهند. فدراسیون روسیه و ایران دو کشور مستقل و قدرتمند و تاثیرگذار بر تحولات منطقه هستند و از این جهت گسترش همکاری ها و رایزنی ادامه داری دو طرف می تواند تضمین کننده منافع دو جانبه و چند جانبه باشد. این سطح از روابط در واقع نشانه اعتماد دو طرفه میان ایران و روسیه در تعاملات منطقه‌ای است. از جنبه اقتصادی نیز همکاری های دو کشور در حوزه خزر، حمل و نقل انرژی و همکاری در اتحاد اقتصادی اوراسیا در سطح راهبردی است. آقای دکتر ولی کوزگر کالچی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره اهمیت سفرهای منطقه‌ای وزیر امور خارجه ایران به سه کشور جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان به اضافه روسیه و ترکیه چنین اظهاری نظر کرد.
این سفرهای دکتر ظریف به سه کشور قفقاز و به اضافه روسیه و ترکیه در واقع دومین سفر مهمی است